صدا بردار رضا محتشمی، تهیه کننده ژاله محمدعلی. تقدیم به همه باباهای باحال. فصل اول، سفر مثلا یهویی. دو سه روز از سفر بابا گذشته که دایی به خانه ما میاید تا برای راه انداختن یک صندوق قرض الحسنه خانوادگی با مامان مشورت کند. در لابلای حرفهایش یک دفعه به مامان میگوید این شوهرت هم چه آدمیه، من نشد باشون برم، حالا یه عکساشون از ترکیه برام میفرسته تو منو بچزونه. مامان فوراً میگوید
یعنی اگه اونجا رفته باشه ها؟
خب حالا رفته باشن مگه چی میشه؟
اولا اونجا الان خطرناکه، دوما بدون ما
شما بودین خطرش کم میشد.
آره بعضی خطرها که کم میشد.
مامان به توبا خانم همسر آقای عطاری زنگ میزند و در کسری از ثانیه جلسه شورای امنیت سازمان ملل در امور خانواده در خانه ما تشکیل میشود. توبا خانم میگوید
نمیگم حق نداشتن برن، ولی قبلش لااقل باید یه خبر به ما میدادن. الان حس میکنم به ما به چشم پاتریک باب اسفنجی نگاه میکردن.
مامان هم میگوید همین الان از هر جا باشه شماره اردوغانو گیر میگرم، بهش میگم دو نفر از مخالفینت اون ور دارن برای خودشون میچرخن، نشونشون هم اینه که ماشینشون پر از نون و ماسته.
توبا خانم یک دفعه چیزی یادش میآید و به مامان میگوید اونا گفتن سفر میریم به یاد روزهای خوش جوانی که هیچی نداشتیم. نگو منظورشون از هیچی من و تو بوده.
دایی میگوید نه بابا خدایی نکرده اونا دیگه اونطوری هم نیستن، البته انسان موجود پیچیده‌ایه، من فقط نگرانم اونا سادن، نکن از احساسات پاکشون سوء استفاده شده باشه و خدایی نکرده به شبکه‌های مبتذل پیوسته باشن.
جز تبلیغ نون و ماست به چه دردی میخوردن؟ با اون هیکلا به درد تبلیغ کرم موبر و قرص لاغری که میخوردن.
دو روز بعد با آمدن آقای عطاری و بابا و توضیح آقای عطاری راجع به اینکه همه چیز یک دفعه‌ای شده، آن هم در حالی که چشمهایش را مثل گربه چکمه پوش مظلوم کرده و از همه مهمتر باز شدن ساک خریدها و سوغاتیها، گلایه‌ها موقتاً رفع می‌شود. بابا در حالی که شامپوهای هتل را به دایی تقدیم می‌کند می‌گوید
ما تا شهر وان بیشتر نرفتیم، حیف شد با ما نیومدی، ولی خداییش هیچ جا همین ایلون خودمون نمیشه.
آخر شب بعد از رفتن مهمانها بابا ریز جزئیات سفر را به مامان میگوید و عکسای سفر را هم دانه دانه عین ارائه پایان نامه برایش توضیح میدهد. مامان در آخر سر قول یک سفر را از بابا میگیرد. همین هفته دوتایی باید با هم بریم سفر، به قول خودتون عین روزای خوش جوونی که هیچی نداشتیم ولی خوش بودیم. این بار احتمالا منظور مامان از هیچی منم. بابا هنوز خستگیش در نیومده که باید بخش دیگر از پولهای بازنشستگی را در یک سفر اجباری دیگر به باد بدهد و در حالی که به شدت خوابش می آید با چشمهای بسته به هر درخواست مامان می گوید
باشه،
من کمتر از هتل 5 ستاره نمیام.
باشه.
فهمیدی چی گفتم یا الکی میگی باشه؟
باشه.
رفتار پرخطر.
بابا خودش را نیمرخ در آینه نگاه میکند و میگوید
هی هی جوونی کجایی؟ کم کم دارم خمیده میشم.
مامان میگوید اتفاقا با جوونیت هیچ فرقی نکردی.
جدن؟
آره از همون موقع همینجور خم را میرفتی. بابا کمی به حرف مامان فکر میکند، چند بار خودش را توی آینه نگاه میکند و آخر سر شماره آقای عطاری را میگیرد. بابا و آقای عطاری دم در با هم حرف زدند و هر دو جلوی هم چند قدم راه رفتند. حتی برای یک لحظه بابا اول عین مانکن ها شد و آقای عطاری از زوایای مختلف به او نگاه کرد و بعد هم مثل مانکنها راه رفت تا آقای عطاری به تجزیه و تحلیل توپوگرافی های هیکلش بپردازد. آخر سر هم جایشان عوض شد و نمیدونم چرا نیش جفتشان باز شد. وقتی بابا وارد خانه شد کلمه های کلیدیش را گفت.
از شنبه باشگاه بدنسازی. پسر جون تو همون پایان نامت رو موقتا بذار کنار، با ما بیا ورزش تا فردا پس فردا زنت راجع به هیکلت تو رو جلوی بچت خجالت زده نکنه.
خودم هم از کپی پیست کردن کمی خسته شدم و بدم نمی آید ورزش کنم. برای همین روز شنبه همراهشان می روم. آقای عطاری انگار مصمم شده که ظرف یک هفته از گاندی به آرنولد تبدیل شود. سراغ هر کدام از دستگاه ها که می رود، آنقدر وزنه می گذارد که رضازاده هم برای برداشتن آنها کم می آورد. اما بعد از یک نوبت وزنه زدن، آنقدر وزنه ها را کم می کند که آخرش انگار دارد با وزنه های نامرئی وزنه می زند. با این وزنه زدن، فکر کنم اسم باشگاه بدنسازی را برای بابا و آقای عطاری باید بگذارند باشگاه بدنسوزی. موقع خروج از باشگاه، آقای عطاری می گوید
اولش راحت وزنه می زدم، اما آخرش وقتی می خواستم همین موبایلم رو بردارم دستم بکسوباد می کرد و نمی تونستم.
بابا می گوید
راست این چه آهنگایی توی اینجور باشگاه ها می زارن؟ انگار تو بازار مسگرایی. برای سری بعد چند تا آهنگ محلی میارن تا همه موقع وزنه زدن کیف کنن.
آقای عطاری هم می گوید
من که از این باشگاه خوشم نیومد. هر کار میکردم یه پسر پررو میگفت اشتباه میزنی. میخواستم یه سیلی بزنم زیر گوشش بگم حالا درست زدم. حیف که دو برابر من هیکل داشت.
بابا به خاطر وزنه های سنگین دستش بیرمق شده و حتی نمیتواند سویچ ماشین را در دستش نگه دارد. در حالی که دستش به شدت میلرزد میگوید
اونا مثل مرغای هورمونی فقط هیکل دارن. مثل ما جوانای قدیم زورمور ندارن که.
چند روز بعد دیدم بابا دارد برای باشگاه موسیقی گلچین می کند و قبل از ریختن آنها برای فلش اول به طور عملی امتحان می کند که ریتم آنها با وزن زدن همخوانی دارد یا نه. آن روز من باشگاه نرفتم، اما نمی دانم بابا چه بحثی با مربیش کرد که کلن از عضویت در آنجا بل اجبار انصراف داد. روز بعد از انصراف بابا دوباره به آینه نگاه کرد. مامان با شیطنت خاصی گفت ولی داشتی خوب می شدی، حیف شد ورزشو ترک کردی.
من ورزشو ترک نکردم، باشگاهو ترک کردم. خودشون ضرر کردن.
از آن روز به بعد بابا برای اینکه ثابت کند آدم بدون باشگاه هم می تواند بدنسازی کند، با هر چیزی که گیرش می آید وزن می زند. مثلا اگر نوشابه یا دوغ خانواده بگیرد، ضمن فرهنگسازی و در حال خواندن نوایی نوایی با همان بطری ها جلو بازو و پشت بازو می زند. حتی وقتی یکی از نوه ها را بغل می کند و یا روی پاهایش می گیرد، در حال خواندن ترانه های محلی با آنها پرس پا و یا انواع حرکات سرعتی قدرتی تمرین می کند. برای همین مامان که دید اراده پولادین بابا ممکن است عوارضی برای دیگران داشته باشد گفت
خوبه، الان دیگه مثل خطکش راست شدی. یه ذره دیگه اینجور ورزش کنی چشم می زنن تا؟
بابا که میخواست با یک خربزه جلو بازو بزند، نفس راحتی کشید و در حالی که در دید مامان از میزان خم شدنش چیزی کم نشده بود، رفتان را قاچ کند.
برای ورزش یه فکر دیگه به ذهنم رسیده.
بابا یک دست کاپشن و شلوار ورزشی خریده تا به جای باشگاه در پارک ورزش کند. محض امتحان لباس را جلوی مامان می پوشد. مامان می گوید
از اینو مردونش هم هست؟ فکر کنم زنونه است.
بابا می گوید
لباس ورزش که مردونه زنونه نداره. ندیدی شبکه ایسه که ورزش زنا رو نشون میده از همین لباسای مردا پوشیدن؟
ولی برات کوچیکه.
بابا کمی با تردید به لباسش نگاه میکند و میگوید
حامد پس بیا این مال تو، اصل میرم یه سایز و یه رنگ دیگه میگیرم.
تا بهانه پایان نامم را میآورم بابا میگوید
من نمیدونم این پایان نامه چیه که هر وقت به تو یه چیزی میگیم بهانه‌شو میاری.
فوراً بلند میشم و لباس ورزشی رو از اون میگیرم تا حمله ها رو شروع نکند. یک بار گناهکار شدم وقتی داشتم آخرین بازنویسی های پروپوزال پایان نامه‌ام را تایپ میکردم و بابا برای باز کردن پریز برق فازمتر میخواست کمی تعلل کردم. بابا هم که طاقت نداشت با کارد میوه خوری پیچ ها را باز کرد و در همان فاصله دو بار او را برق گرفت. برای همین از آن موقع به بعد سر پایان نامه زیاد متلک میگوید. لباس ورزشی را میپوشم. اندازه هم است اما رنگش را نمیپسندم. بابا میگوید ماشاءالله چه برازندت مهندس. من نشانی از برازندگی در رنگ لباس نمیبینم اما چون مفت است آن را برمیدارم. حیف که به قول بابا از این سایز رنگ دیگری نداشته. عصر بابا دوباره میرود لباس ورزشی میخرد. یک سایز بزرگتر اما باز هم از همان رنگ. معلوم میشود ظاهرا رنگ مورد علاقه بابا بوده. آقای عطاری دم در منتظر ماست. بابا همین که گره کفش ورزشیش را میبندد جوگیر میشود و میخواهد تا خود پارک بدود اما بعد از سه قدم پشیمان میشود. آقای عطاری یک شلوار منشوری پوشیده که صد رحمت به شلوار باب اسفنجی. با این همه به من و بابا میگوید
مادر و دختر خوب با هم ست کردین ها. موهاتون هم به رنگ لباستون رنگ کنیم بهتون میاد.
بابا هم نگاه معناداری به شلوار آقای عطاری میاندازد و میگوید
ولی تو با این شلوارت یه وقت جلوی پارک دانشجو نری ها. شاید هم عمدن پوشیدی بری همونجا.
به خاطر حضور من بیخیال متلک گفتن میشوند و قضیه را کش نمیدهند. هر دو انگار تصمیم گرفتند همین امروز کل توان جسمانی خود را به روزگار جوانی برگردانند. آقای عطاری که زمانی مدیر بوده و شکم بزرگی دارد با نزدیک شدن بقیه نفسش را حبس و سرسینه ها را جلو می دهد اما بعد از چند ثانیه دوباره به همان قامت رعنای سابق برمی گردد. به پارک که می رسیم دویدن ها شروع می شود اما بعد از چند لحظه هر دو به هنهن می افتند. آقای عطاری به بابا می گوید
هی خورده یواشتر، یه جور می دوی انگار جزو کاروان المپیک رنو بودی.
بابا هم که از نفس افتاده بود می ایستد. من به رنو گفتن آقای عطاری به جای ریو خندم گرفته اما خویشتنداری می کنم تا نفس کم نیاورم. بابا و آقای عطاری به صورت جداگانه دراز و نشست می روند. یعنی آقای عطاری روی زمین دراز می کشد و بابا هم کنارش می نشیند. کمی که نفسشان به حالت قبل برمی گردد آقای عطاری به بابا می گوید
فعلا که شکم هر دوتا مثل کیسه برنج میمونه. ولی همین یه هفته میخوام اونقدر ورزش کنم که عضلات شکمم آیس پک بشه.
بابا بدون توجه به اینکه منظور آقای عطاری سیکس پک است سرش را به نشانه تایید تکان میدهد. تا الان که به خاطر خویشتنداری در خندیدن عضلات شکم و گونه هایم بیشترین فعالیت را داشتند. حال آقای عطاری که سر جایش میآید به دستگاه های ورزشی توی پارک اشاره میکند و میگوید
ببین میریم روی اون دستگاه مسکری. قرینه هم کمرمون رو تاب میدیم. تایم هم میگیریم کدوممون کم میاره.
آقای عطاری میرود روی دستگاه و بابا که حسابی خسته است با دیدن حرکات هیجانی و از کنترل خارج شده او بی خیال دستگاه مسکری میشود و به من میگوید
این چه دستگاهی دیگه؟ آدم آلندلون هم که باشه روی این عین مستر بیم میشه.
بعد هم با صدای بلند با آقای عطاری میگوید
من نمیام خودت تنهایی غیر بده، به خصوص با اون شلوارت این حرکات خیلی بهت میاد.
خسته شدی؟
نه به خاطر خودم نمیگم که، این بچه پایان نامه داره، خدای نکره من کمرم توریش بشه این بچه دفاعش عقب میفته.
چند روز بعد بابا میگوید
چون دیدم باشگاه رفتن و ورزش توی پارک فایده نداره و هممون کم تعرض شدیم اینو خریدم تا همینجا ورزش کنیم.
منظور بابا از اینو دستگاه تردمیل است و منظورش از هممون کم تعرض شدیم من و مامان است. دستگاه دقیقاً توی هال مشرف به تلویزیون گذاشته می شود تا به قول بابا هم ورزش کنیم و هم تلویزیون ببینیم. هنوز دستگاه به برق وصل نشده و بابا مشغول خواندن کاتالوگ آن است که مامان کفشای مخصوص قدم زدنش را دستش گرفته و دارد با عجله به طرف دستگاه می رود. مامان میخواهد سوار شود، اما بابا نه تنها نوبتش را میگیرد، در حالی که از آن نگاه‌های برو کنار تو بلد نیستی به او میاندازد، منت هم میگذارد. بذار من اول برم، یه وقت مشکلی نداشته باشه، اینجا نوشته خطرناکه. بابا اول با قدم‌های شمرده شروع میکند و با ارائه یک توضیح کاملا حدسی میگوید روی این هر 10 قدم یه نفس عمیق، اینجوری دستاتون هم اینطوری باز کنید که نفس مستقیما بره تو ریه. مامان با بیتابی کنار دستگاه ایستاده و برای اینکه زودتر نوبتش شود سرعت قدم زدن بابا را بیشتر میکند. بابا میخواهد دستایش را باز کند، اما به خاطر تغییر سرعت، چون نمیتواند با دستای باز خودش را روی دستگاه کنترل کند، مثل استادهایی که از روی بخشی که بلد نیستند سریع‌تر می‌گذرند، بلافاصله دسته‌ها را محکم می‌گیرد و می‌گوید
حالا چون هنوز خیلی وارد نیستی نمی‌خواد.
بابا می‌خواهد باز هم راه برود، اما مامان که برای سوار شدن دیگر کاملاً بیتاب شده می‌گوید خوبه دیگه، همه چربی‌ها را سوزوندی، بیا پایین. مامان یک دفعه دستگاه را خاموش می‌کند تا بابا زودتر پیاده شود. اگر بابا از دسته‌ها محکم نگرفته بود و مشغول تنفس حدسی بود، الان حتما زمین خورده بود.
واسه همین میگم خطرناکه. حاج خانوم، الان اگه شما سوار بودی و من اینجوری ترمز زده بودم، خدای نکرده این دستگاه به یه حاج خانم دیگه می‌رسید.
مامان بدون توجه به متلک زیرپوستی بابا فقط یک ببخشید شوهر خام کن می‌گوید و بلافاصله سوار می‌شود. بابا توضیحاتی میداد که اصلا توی کاتالوگ نیست و توصیه‌های جعلی خودش را به اسم توضیحات کاتالوگ به ما غالب میکند.
اینجا نوشته عدم رعایت ایمنی در این دستگاه یعنی رفتار پرخطر.
مامان بدون توجه به حرف بابا دارد عین دختر بچه‌ها با ذوق زدگی سرعت‌های مختلف را امتحان میکند. حالا بابا حسرت میخورد چرا موقع پیاده روی سرعت را بیشتر نکرده.
با شناختی که از بابا دارم مطمئنم توی دلش بدش نمیآید مامان با یک سانحه کم خطر مواجه شود تا بعدش بگوید دیدی گفتم حاج خانوم.
اما مامان با آرامش بی‌نظیر همینطور سرعتش را بیشتر میکند.
حاج خانوم تون نرو، خطرناکه.
مامان بدون توجه به حرف بابا تندتر میدود، در حالی که نفس کم آورده با زبان اشاره به بابا میفهماند که کانال تلویزیون را عوض کند. من که میدانم حالا نوبتم نمیشود، میروم توی اتاق. نیم ساعت بعد که برمیگردم تا از یخچال آب بخورم، از همان آشپزخانه میبینم که بابا 2 پلاستیک از دسته‌های تردمیل آویزان کرده و خودش با آرامش در حال قدم زدن و تخم خوردن است. پلاستیک تخمه از دسته راست و 1 پلاستیک خالی هم برای پوست تخمه از دسته چپ. با غرور خاصی به من نگاه میکند، اما چون حواسش پرت میشود برای 1 لحظه چیزی نمانده که زمین بخورد. زیر چشمی به مامان نگاه میکند که ببیند این صحنه را دیده یا نه. مامان با اینکه روی مبل وارفته، اما هنوز دارد نفس میزند و رنگش پریده. کنترل تلویزیون را دستش گرفته، اما حتی حال ندارد کانال را عوض کند. میخواهد برود دوش بگیرد، اما چون پاهایش گرفته به سختی از جای خودش بلند میشود. بابا در حال قدم زدن آهسته آواز معنادار میخواند.
ره رو آن نیست که گه تند و گهی خسته روند.
قبل از اینکه برفتم توی اتاق به بابا راجع به قابلیت سطح شیبدار میگویم. بابا هم کمی سطح را شیبدار میکند و میگوید
فقط اینو به مامانت نگو که پدر دستگاه در میاره.
میروم توی اتاق تا کمی روی پایان نامه کار کنم. چون خیلی خستم نمیدانم کی خوابم میبرد. توی همان خواب چند دقیقه کابوس میبینم که استاد به خاطر نحوه دفاعم سرم داد و فریاد میکشد. از خواب میپرم، اما صدای داد و فریاد هنوز قطع نشده. با استراب به طرف حال میدوم. بابا دستگاه را روی بیشترین شیب و سرعت بالایی هم گذاشته و چون به عقب دستگاه رسیده هر چقدر هم که تند میدود دستش نمی رسد که دستگاه را قطع کند. فورم می دوم دستگاه را قطع کنم، اما چون هول شدم سرعت باز هم بیشتر می شود. الان بابا در حالی که دارد داد و فریاد می کشد از اوسین بولت هم سریع تر می دود. با اینکه دارد تون می دود، اما حس می کنم مثل مایکل جکسون دارد عقب می رود. بالاخره سرعت دستگاه را به تدریج کم می کنم. رنگ بابا بنفش شده و در حالی که اندامش عین پاستیل شلوول شده از من آویزان می شود. از زیر کتفش می گیرم و کمک می کنم روی زمین دراز بکشد. همه جای حال پر از پوست تخمه شده و از پلاستیکا فقط یک گره کوچک روی دسته های دستگاه مانده. بابا با بیحالی و نفس های بریده می گوید
نگفتم، خطر ناکه.
مامان که می آید با یک نگاه می فهمد چه شده و می خواهد برای بابا آب بیاورد، اما چون پاهایش گرفته عین ربات باتری تمام راه رود. فکر کنم اگر هر دو به جای ورزش روی تردمیل فقط بنشینند تلویزیون نگاه کنند برای سلامتیشان مفیدتر باشد. روز جهانی محبت به همسر. بابا به من و مامان میگوید
من نمیدونم چی تو موبایلتون دارین که صبح تا شب سرتون تو گوشیتونه.
بابا این جمله را هر روز و تقریبا روزی دو سه بار میگوید و بعد هم برای مامان از مخاطرات گوشی برای زندگی مشترک حرف میزند. من معمولا با شنیدن جمله اول میروم سراغ پایان نامم و مامان هم میرود سراغ شارژش. امروز وقتی مامان از بابا پول میخواست بابا گفت
اون موبایلت که فعلا جای شوهرتو گرفته، برو پولتم از همون بگیر.
مامان هم به بابا گفت اگه بدونی برای چی پول میخواستم همچین حرفی نمیزدی. مامان تا یک ساعت حرفی نزد و میدانست در اینجور مواقع معمولا بابا خودش به خاطر به خطر نیفتادن زندگی مشترک عقب نشینی میکند. بعد از یک ساعت بابا با اینکه اشتیاق زیادی داشت که بداند مامان برای چه پول میخواهد، اما از طرف دیگر نمیخواست غرورش را زیر پا بگذارد و سوال بپرسد، در حالی که برای مامان چای میبرد یک چشمک به او زد که ترجمه چشمکش یعنی
حالا برای چی میخواستی؟
وقتی بابا وارد خانه شد با تعجب به اطراف نگاه کرد. خانه مثل یک دسته گل شده بود و گوشی مامان برخلاف همیشه روی میز بود، نه توی دستش و نه توی شارژ. بابا به آن دست زد و گفت
گوشیش سرده،
خدا رو شکر حتما خراب شده، بالاخره گذاشتتش کنار. مامان یک دفعه با یک کیک از آشپزخانه درآمد و بابا که انگار یک نارنجک بدون زامن توی دستش مانده باشد سراسیمه گوشی را روی میز گذاشت و با تعجب گفت
مگه امروز تولدمه؟
نه، امروز روز جهانی محبت به همسره.
چطور همچین روزی هم بوده و من تا حالا خبر نداشتم؟
منم خبر نداشتم، اما تو گوشیم دیدم این خبر رو گذاشتن. قبل از اینکه بابا چیزی بگوید مامان یک کادو هم به او داد و کاملا غافلگیرش کرد. مثل معتادهایی که به همسر خود مواد میدهند تا او را هم معتاد کنند، مامان هم به بهانه روزی که اصلا وجود خارجی ندارد یک گوشی برای بابا خریده تا به محض اعتیاد به تلگرام برای شارژ جور کند. بابا میگوید
ممنون همسر عزیزم، ببین دیگه چه چیزای خوبی هست که ما را ازش بی خبر گذاشتن. این تلویزیون که هیچی از این چیزا نمیگه. همین فردا برات یه چیزی واریز میکنم، برای خودت هم یه کادو بخر.
مامان با تشکر و فروتنی کاذبی میگوید نه نمیخواد، همه چیز دارم. بابا هم اصرار میکند
وقتی من میگم یعنی بخر.
بابا برای اینکه نشان دهد آدم میتواند هم گوشی داشته باشد و هم معتاد نباشد، در چند روز اول نیم ساعت بیشتر با گوشی ور نمیرفت. تازه بلافاصله بعد از کار با گوشی توی خانه ورزش میکرد و گردنش را به طرف نرمش میداد. هر از گاهی هم در گروه خانوادگی یک پیام صوتی یک ثانیه‌ای میفرستاد که معلوم بود دستش اشتباهی خورده. حالا دیگر بابا کاملا معتاد شده و با مامان به جای بحث سر مخاطرات زندگی مشترک سر شارژ مشترک بحث می کند.
شنوندگان عزیز، برای اعلام نظرات و پیشنهادات خود در خصوص برنامه‌ها و نمایش‌های رادیویی و یا ارتباط با مدیران و برنامه‌سازان رادیو نمایش می‌توانید با تلفن گویای 27-86-10-75 تماس حاصل فرمایید.
عزیزم تو نذار اینجوری بی تو بمیرم.